ترافیک رد میشن و به کارشون میرسن و قاعدتا ارزان بودن این وسیله نقلیه هم باعث شده که همه از اون استفاده بکنن و حتی متاسفانه نوجوانان. مهمتر از همه امنیت جابجایی با اون هم نسبت به دیگر وسایل نقلیه خب خیلی خیلی کمتره و ما امروز قرار هست گفتگو بکنیم و از شما بپرسیم که آیا سوار کردن کودکان برای رساندن به مدرسه بر روی موتورسیکلت کار درستی هست یا خیر. خب متاسفانه حتما شما نازنینان هم مواجه شدین با این شرایط و قاعدتا دیدید، اما ما میخواییم امروز رسما به این موضوع بپردازیم و در واقع نظرات شما شهروندان محترم تهرانی رو جویا بشیم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، شنوندگان گرامی، صحبت‌های همکارم خانم مصطفوی رو شنیدید. همه شما مشاهده کردید که والدین بعضن از موتورسیکلت استفاده می‌کنن و دختر خانم کوچولو یا پسر بچه‌ای رو که اکثرا هم ابتدایی هستند، اینها رو از طریق یعنی با استفاده از موتورسیکلت میرسونن به مدرسه. موضوعی که شاید سریع به نظر برسه و فارغ از ترافیک بشه خیلی سریع بچه‌ها رو رسون به مدرسه، ولی قطعاً خطرات خودش رو داره. در این مورد با ما صحبت بکنید. 88 82 301. و به اطلاع شما عزیزان برسونم که اگه تاکسیران هستید با خبر باش، مهلت ثبت نام سرویس مدارس تا آذر ماه تمدید شد. و محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته بر اساس برنامه ریزی انجام شده تراموای چرخ لاستیکی همراه با اتوبوس های برقی تا پایان مهر به تهران میرسه. سپاس از همراهی شما عزیزان. بخش بعدی صدای شهر 7:25 دقیقه.
چی عزیزم، چی کار داری؟
بابا
چیه؟
یه سوال دارم.
سوال کن پسرم.
بابا شما میدونی استفاده اختصاصی ممنوع یعنی چی؟
وای، باز در این مدرسه ها بابا. باز شد، ما باید پاسخگوی اینجور سوالا باشیم.
بابا یعنی چی؟
سوال بعدی لطفا.
صبح بخیر پاییز. یه فصل جدید، هدفهای جدید، یه زندگی جدید،
باز دوباره یه شروع جدید، یه شروع پر انرژی، خستگی پری، یه روز خاصی که دنبالش بودی، پس خواهشم دنبال تن ولی نری، شروع یه فصل دوباره است، همه داد و بور و همه جیغ و دست، میگی این کارا همه بی پایده است، ولی واسه یه شروع خوب همه چی آماده است.
میگی صبح زود پا شدن چه سخته، بلند کردنت مثل کندن درخته، میگم باشو میگی نه فقط ده دقیقه دیگه، انگار من گنه کردم به تخته، از خونه میای بیرون ترافیک اول صبح، انگار چاره نیست نگاه کنی هر بر تو، میگی مترو خوبه میتونی تون برسی، ولی چه فشاری میدن مثل خون برسی.
بابا میگم خانم آقایون محترم، یه لواشک بخرین از دخترم، باتری خودکار نتواک سکاره،
نمیدونه اینجا مترو یوتوب بازاره،
ما درس و مشقی ترس و عشق، کنار برو بش تو دانشگاه دیگه نداریم اشکال، آسم شدش هستم اشکال.
اول مهر یعنی اول
نیمکتا که جلو میشکنن سر و دست، زنگ تفریق و بچه ها هست اون مادر چه حال، ساعت شد 12 پیاده تو کوچه ها.
باز دوباره یه شروع جدید، یه شروع پر انرژی، خستگی پری، یه روز خاصی که دنبالش بودی، پس خواهشم دنبال تنبلی نری،
شروع یه فصل دوباره هستی، همه تو هورا، همه چی قدست، میگی این کارا همه بیفایدست، ولی واسه یه شروع خوب همه چی آماده. یه بار دیگه بریم. آمادست.
صبحتون بخیر باشه همراهان خوب شهر آفتاب رادیو تهران. حتما که خواندید و شنیدید خبرهای تلخی که مربوط میشد به حادثه دردناک معدن طبس در استان خراسان جنوبی که واقعا دل همه ما رو به درد آورد. حادثه بسیار دردناک و تلخی بود و از همینجا یک بار دیگه تسلیت میگم به تمام خانواده هایی که عزیزانشون رو در این واقعه از دست دادن. درباره جزئیات بیشتر همین موضوع و حالا یک سری سوالات و ابهاماتی که درباره ایمنی دیگر معادن کشور به وجود اومده بود قرار هست گفتگوی داشته باشم با آقای بهرامن، رئیس خانه معدن. آقای بهرامن سلام به شما، خوش اومدید به شهر آفتاب.
صبح شما بخیر و صبح تمام شنوندگان خوب شما هم بخیر بشه. من هم به صحنه بودم تسلیت میگم این فاجعه بزرگ رو به تمام و تلخ و به تمام اهالی معدن و کل کشور، خصوصا بچه های خوب ما در خراسان جنوبی معدن طبس و تمام مسئولینی که در اینجا در اونجا الان درگیر مسائل و موارد رفع و رجوع این اتفاق ناگوار هستند.
بله جناب بهرامن عزیز، قبل از اینکه گفتگو رو با هم دیگه شروع بکنیم دعوت میکنم که یک گفتگو رو بشنوید، یک مصاحبه ای رو که با خانم زهرا سعیدی مبارکه انجام شده، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با همین حادثه. بعد برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
دکتر، در خصوص معدن طبس، علل حادثه مشخص شده، ابعادش مشخص شده و مجلس به خصوص کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه برنامه‌ای برای پیشگیری از این گونه اتفاقات داره؟
ببینیم، خب متاسفانه ما سال گذشته هم چنین اتفاقی در یک معدنی افتاد، 6 تا کارگری عزیز از دست دادیم. این که چرا باید کارگر مظلوم در واقع این و خانواده یا این افرادی که قطعا اینا از قشر ضعیف جامعه هستن یا متوسط رو به پایین جامعه هستن که اون شرایط سخت کاری رو و خب ولی عزت نفس دارن دیگه، دنبال کسب و روزی حلالن. کمیته صنایع معدنی و معادن کمیسیون کار خودش رو شروع کرد، رئیس سطح داده از اعضای در واقع نمایندگان در محل حادثه حاضر شدن، از باب اینکه خب یه سری ابعاد مختلف مسئله حادثه معدن باید مورد ارزیابی قرار بگیره. از یه سمت کارفرماست که حتما مدعی خواهد بود که من استاندارد را رعایت کردم، حتما کارفرما خواهد گفت که مشکلی از جانب من نیست، ولی اگر می‌خواست استانداردها رعایت بشه نباید شاهد این مشکلات بوده باشیم. گزارشات مختلفی داره به ما میرسه که باید تمامی ابعاد این گزارش بررسی بشه، مثلا از این حس که آقا سیستم آژیر مرکزی حالا یا خراب بوده یا نبوده. اینکه سیستم آژیر مرکزی خراب مثلا اصلا نباشه یا سیستم آژیر مرکزی با مشکلی مواجه شده باشه، در نهایت این سهل‌انگاری توسط سیستم و اون معدن باید در نظر گرفته می‌شده. از اون طرف مثلا سیستم نجات خود ایمنه که اگر بنا به قیمت و پول باشه، خب اینا رو کارگرا تو عکس هم دیدیم دیگه کنار خودشون داشتن همراه خودشون، پس حتما آموزش لازم رو ما به کارگرا نداده بودیم یا اینکه جدی نگرفتن که این اتفاق افتاده. اما تمامی ابعاد قضیه رو باید بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا بقیه معادن این چنین جزء یکی از 8 تا 7 معدن خوب ما هست این معدن، ولی چون نسبت به معادن دنیا که دارن در واقع این کارو انجام میدن اونقدر بزرگ نیست که سری سیستم های ایمنی اصولی رو روش پیاده بکنن، متاسفانه ما میان کارگر رو میفرستن با بیل و کلنگ و در واقع فشار رو بعد نیرو انسانی مو میاریم. من فکر میکنم ما اگر ایمنی و مهندسی فاکتورهای انسانی رو چه در صنعتمون چه در معدنمون بیشتر از سود ببینیم، این اتفاقات و این تلفات رو کمتر شاهدیم. ما متاسفانه فاکتورهای انسانیمون رو کمتر از سود میبینیم که این اتفاقا میفته. ولی حالا اینکه باید صحبتهای کارفرما هم بشنویم، اون چه که من به عنوان نماینده مردم میدونم و قطعا مجلس از بعد نظارتی خودش بدون مماشات با افرادی که به هر نوع ممکن سهل‌انگاری داشتن، کوتاهی داشتن، برخورد خواهد کرد و امیدواریم که این حادثه هم مثل بقیه حادثه‌ها به فراموشی نره و بره، یه گزارشی بیاد تو صحنه علنی و امیدوارم خانواده این عزیزان تا آخر نمایندگان مردم و دولت کنارشون باشن که شرایطشون در نظر گرفته بشه. حالا هرچند که دیگه نوشارو بعد از مرگ سهراب دیگه، ولی حداقلش اینه که فرزند که به خاطر اصول ایمنی، به خاطر کوتاهی بی پدر شده، تا انتها در واقع کنارش باشیم که حداقل قلبش رو بتونیم به نوعی آرامش و یه تسلای خاطر کوچکی به قلب این عزیزان و بچه‌هاشون داده باشیم.
بله، گفته‌ها و نظرات خانم زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس رو ما هم دیگه شنیدیم. همونطوری که ایشون هم در گفته‌هاشون به این موضوع اشاره کردن، آقای بهرامن عزیز، این که الان دولت، مجلس، قوه قضاییه پیگیر هستن که این ماجرا اگر مقصری داره پیدا بشه، باش برخورد بشه، این خیلی خوبه. به هر حال دولت و مجلس هم داره وظیفه ذاتی خودش رو انجام میده، اما چرا همیشه، حالا نگیم همیشه، ولی خب ما کم شاهد این ماجرا نبودیم در حوزه‌های مختلف که یک اتفاقی، یک فاجعه‌ای رخ داده و بعد تازه اونایی که دستن در کار بودن، مسئول بودن و یا باید از قبل میپرداختن به محض ایمنی اون ماجرا، تازه به این فکر افتادن که مثلا فلان ماجرا، فلان اتفاق نیاز داشته که هر ماه چک بشه، بازرسی بشه، ایمنیش مورد در واقع چک و آزمایش قرار بگیره. تازه بعد از اینکه 40 نفر 50 نفر جان خودشون رو از دست دادن، این اتفاق میفته که خب فایده ای هم نداره. شاید حالا واسه بعدها و کسانی که بعدن در اون محیط مشغول به کار میشن خوب باشه، ولی خب اونهایی که از دست رفتن رو که دیگه بر نمیگردونه. الان طبق نظرات کارشناسی که تو این چند وقت اخیر منتشر شده و حالا توی فضای مجازی هم برخیاش انتشار پیدا کرده، یک مقدارم به قول معروف وایرال شده و خلاصه زیادی بولد شده، میخواستم نظر شما رو بدونم آقای بهرامن، که چقدر صحت داره این موضوع، که چیزی که گفته میشه اینه که ما در معادنمون الان در حال حاضر، به خصوص در معادن زغال سنگ، ایمنی به شدت مقفول مونده. یعنی بحث ایمنی تقریبا دچار عقب ماندگی شده، تجهیزاتی هستش که بروز نیست و مدل 30-40 سال پیش و 50-60 سال پیش همچنان کارگران دارن تو معادن کار میکنن. چقدر صحت داره این ماجرا آقای بهرامن عزیز؟
خیلی متشکرم. من صحبت‌های سرکار خانم سعیدی رو شنیدم. خب قاعدتا این دلسوزی که می‌فرمایند کاملا درست هستش. من نمیگم دلسوزی، برای نگرانی، چون این نگرانی در دقیق همه هستش در کشور. ببینید، فعالین مدنی در هر زمینه مسائل و موارد ایمنی یکی از فاکتورهای مهم هست، خصوصا تو معادن زیرزمینی، خصوصا تو معادن زیرزمینی زغال، که همیشه ما روبرو هستیم با مسئله به نام گاز.
بله.
این یکی از فاکتورهای بسیار مهم هستش. این دغدغه ها رو هر لحظه احساس شده تو کشور. مسائل و موارد ما با نگاه خودمون همیشه هشدارهای لازم رو به عنوان یه تشکل معدنی دادیم. من در 17 اردیبهشت ماه سال 96 تمام مواردی که الان اتفاق افتاده و مواردی که امروز در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم صنایع در دارن مورد بررسی قرار میدن، تمام مسئولین، تمام کسانی که به هر حال خودشانی بخش معدن رو در اختیار دارن، این نگرانی رو ما در اون روز به صورت شفاف با روزنامه با ایرنا ما یک مصاحبه کاملی داشتیم و این الان به صورت مستند وجود داره و کاملا اعلام کردیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد و گریبانگیر ما خواهد شد عدم رعایت مسائل ایمنی. چرا معادن زغال سنگ ما با یک مسئله به نام گاز روبرو هستند که این نمیگم شناخته شده نیست، ولی میتونه در یک لحظه بالاترین خطرها رو از نظر انسانی به مجموعه که در اونجا فعالیت انجام میدن و عزیزانی که کار میکنن در اونجا داشته باشه. مشابه همین معدن، مشابه معدن زمستانیو که شما شاهدش بودیم. اتفاقی که تو در واقع ما همونطور که فهمیدن تو مواد پارسال داشتیم، تو معادن مختلفی که داشتیم، تو شاخرود داشتیم و مشابه چنین موارد زیاد در کشور متاسفانه داشتیم. اما همیشه وقتی که مطرح میشه صحبت قشنگی کردن، این میگن نوشارو بعد از سگ سهراب. چرا ما باید این ذهنیت رو داشته باشیم؟ چرا دست عبرت نمیگیریم؟ چرا نمیایم خودمون رو تطبیق بدیم با استانداردهای جهانی؟ به هر حال این ثروتی که خداوند در اختیار ما داده. ببینید در مجموع معادن زغالسنگ ایران که حدود 250 معدن هستن، 200 معدن کوچیک، تا اصلا ما استاندارد بزرگ آنچنان نداریم که، و از تمام این معادن فقط یک معدن مکانیزه واقعی هست، اونم بر اساس اون به اساس سرمایه‌گذاری که دولت مستقیما تو اونجا انجام داد. یک معدن در حال تجهیز هست، در حال تجهیز اصطلاحاً استانداردسازی هستش، ولی تمام معادن دیگه شرایط نامتعادلی دارن از نظر چی؟ از نظر مسائل و مبانی استاندارد. پس کلمه استاندارد ما دیگه نمیتونیم دونا به کار ببریم.
درست.
چرا اتفاق افتاده؟ و اینکه نگاه سرمایه‌گذاری هیچ وقت از بالا به پایین اون نگاه سرمایه‌گذاری.
الان آقای بهرمان عزیز، این معدن اونجوری که حالا خبرها درس کرده میگن، حتی ساده ترین چیزی که در تمام معادن دنیا، در تمام معادن زغال سنگ باید وجود داشته باشه،
عذرخواهی میکنم، ما باید معادن کشور رو در نظر بگیریم. ببینید ما اینجا هستیم، این معدن از نظر نسبت خود فسایزاتون تولید داشته، در سال حدود 1700 تا کارگر داشته در مجموعش که کار میکردن. در زمان این اتفاق ناگوار خب تعداد زیادی کارگر در اونجا بوده. این اتفاقی که افتاده شاید جز نوادر اتفاقاتی هستش که معمولا تو معادن زغال سنگ میفته. حبس یعنی یک باره بیرون زدن گاز متان به صورت ناگهانی و حاصل یک انفجار بزرگ، و به طوری که حتی در 2 کیلومتری تقریبا حدود 1500-1600 متری که در یه تونل دیگه داشت مشغول به کار بودن، اونجا بلا فاصله حتی اجازه خروج به اونا داده.
بله، عرض بنده این بود که گفتن که حتی یک سنسور ساده یه تشخیص گاز متان در این معدن وجود نداشت. میخواستم از شما بپرسم که برای خودتون متخصص هستی؟
معدن زغال سنگ سنسورهای لازمو دارن، ولی اون سنسورهایی که ما میگیم با سنسورهایی که استانداردها تعریف میکنن خیلی متفاوت هستش. ببینید ما رو که ما اولا عمده تجهیزات معادن زغال سنگ به دلیل حساسیتی داره، به دلیل اینکه بایستی نسوز باشن اصطلاحاً و قابل اشتعال نباشن، تحت تاثیر قرار نگیرن، تحت تاثیر گاز متان گاز قرار نگیرن، عمدتاً در تو ایران تولید نمیشه. خب این یک شرایط خاصی که ما داریم در اینجا، ولی امروز ما مواجه هستیم با یک سری فاکتورهای خاص. ما بایستی وقتی که راجع به ایمنی صحبت میکنیم تو معادن زغال سنگ و معادن زیرزمینی، بایستی بپذیریم که این بخشی، این تجهیزات بخشی از ماشینالات یا تجهیزات بخش تولید هستش. ما نباید نگاه اینو داشته باشیم که حتما بایستی ساخت داخل داشته باشیم. ما باید فضا رو برای واردات اینا بسیار مهیا کنیم. سال گذشته من با مطالعه‌ای که برای این معدن کردم، اینا یه ترانسفورماتور ضد حریق می‌خواستن $150,000، نتونستن وارد کنن.
معدن کاملا خصوصی بوده دیگه.
کاملا خصوصی بوده، بله، نتونستن وارد کنن.
و متولی ایمنی و بازرسی در واقع حالا ماهیانه یا سالیانه معادن هم با وزارت سمت، درسته؟
از نظر نمره دهی که بخش های نظارتی نظام مهندسی به اونجا به تمام به همیشه طی 20 سال گذشته یک اختیار به صدا توقفی نداشتن، منظور یه اختیاری بدن که کارو متوقف کن بعد برو اصلاح بشو. این ببینید یعنی استانداردهای داخلی ایرانو داشته، ولی ما هیچ وقت داریم هست. شما آمارات مشخصه دیگه، آمار چین در 15 سال قبل کشدارای غیر عادی میداد، ولی امروز نمیده با علاوه حجم بسیار بالای تولید. چرا نمیده؟ اومده خودشو تطبیق کرده به روز. ما هنوز فراموش کردیم که ما بایستی در مسیر قرار بدیم و تطبیق بدیم و استانداردها رو استفاده ما نگاه و نگرشمون رو بایستی در کل معادن کشور، من نمیگم فقط معادن زغال، در کل معادن حوادث رو در معادن خیلی خیلی زیاد داریم و این حوادث میتونه آثار نامطلوبی در بدنه فعالین مدنی کشن. شما نگرانی که امروز تمام فعالین مدنی کل معادن زغالسنگ کشور دارن غیر عادیه، یعنی این که همه میترسن، حراس دارن، حق دارن.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای بهرامان عزیز. یه مقدار شاید ناراحت کننده و تکراری شده باشه، حداقل در حوزه ایمنی در کشور ما که اتفاقی میافته، مثلا ساختمان پلاسکو، مثلا همین بحث معدن طبس، چند نفر جان خودشون رو از دست بدن و تازه بیایم به این فکر بکنیم که آقا کجای کاری را داشته، در این چند ساله باید چی کار میکردیم که نکردیم. امیدوارم اگر مقصری در این حادثه بوده حتما شناسایی و برخورد بشه و دیگه شاهد اتفاقات این چنینی اصلا نباشیم. و خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوب شما آقای بهرامان عزیز، رئیس خانه معدن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
این یعنی اخراج. چه بلایی سرمون داره میاد. جنگیریلیش و اینم گل شیشم. اونم سخت‌ترین بازی عمرم رو به خدا گزارش کردم. خطرناک. بعد از این بازی تمام دام خرابو تموم شد. ولی افتخار کردن به تیم ملی ایران نه.
تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
حرکت می‌کنه جهان بخش.
راستو گرفت پیلاوند. روز به چشم توی دروازه، توی دروازه و میزنه ضربه رو میگیره پیلاوند.
دراز نکش راحت داره پیلاوند. همه نگاه به داوره. تمومه. ایران دو ژاپن یک. شاهزاده ایرانی و همین بعدی را پیلاوند.
7:23 دقیقه و رسیدیم به پیشخوان ورزشی شهر آفتاب. آقای کرمی از شهرآورد 104 که گفتیم، ولی بالا به اینم اشاره کردیم که اورونوف نمیرسه به بازی. بازم بازیکنی داریم که امروز نباشه؟
بله، پرسپولیس باز هم مصدوم و غایب داره. مرتضی پورعلی گنجی هم بازیکنیه که به علت مصدومیت نمیتونه توی شهرآورد امروز بازی بکنه. ضمن اینکه سعید صادقی هم که تو بازی هفته اول پرسپولیس تو همین عراق موفق شد گلزنی بکنه برای این تیم، از لیست گاریدو کنار گذاشته شده برای این مسابقه. ایوب الاملود هم تمرین کرده در دو روز گذشته با تیم تمرین کرده و مشکلی برای حضور در شهرآورد پایتخت نداره. اونورم مهرداد محمدی
الاملود هست.
بله مهرداد محمدی که دیروز 3-4 تا خبر زد و نقیز در موردش منتشر شد که اول گفتن میتونه و میرسه و محرومیتش کاهش پیدا کرده و 3 جلسه‌اش تعلیق شده، اما گویا زمان ثبت قراردادش به گونه‌ای بوده که حضورش در شهرآورد پایتخت رو تحت تاثیر قرار میده. و علی‌رغم اینکه آقای سمیعی ساعت پایانی دیروز اعلام کرد که مهرداد محمدی میتونه بازی بکنه، اما کمیته استیناف گفته که مهرداد محمدی نیست و اگر 1% ایشون بازی بکنه قطعا شک نکنید که باشگاه پرسپولیس شکایت خواهد کرد. روزبه چشمی هم که عرض کردم به دلیل محرومیت و دریافت کارت قرمز تو بازی قبلی استقلال نمیتونه این تیم رو در مقابل پرسپولیس همراهی بکنه. گوستاو بلانکو هم شرایطش در حاله ای از ابهام است. بلیت های تماشای مسابقه استقلال و پرسپولیس هم تو چند دقیقه، یعنی حتی شاید مثلا به 5 دقیقه هم نرسید، کامل به فروش رفت. خب همونطوری که تو بخش قبلی هم صحبت کردیم، 8000 تا بلیت برای این مسابقه در نظر گرفته شده بود که در کمترین زمان ممکن به فروش رسید.
اما رضا مهاجری دیگه مربی خیبر نخواهد بود؟
بله، بعد از نشستی که مسئولای باشگاه خیبر و رضا مهاجری سرمربی تیم داشتن، طرفین روی پایان همکاری دو طرفه به توافق رسیدند و قرار هستش که دستیار آقای مهاجری یعنی مارکو اورلیو به عنوان سرمربی خیبر معارفه بشه. ایشون سرمربی سابق العین هم بودند و تمرینات باشگاه خیبر هم به همین خاطر دیروز پشت درهای بسته انجام شد و مسئولیت فنی تیم به آقای مارکو اورلیو سپرده شده.
از فوتبال گفتیم، یه گریزی هم بزنیم به فوتسال. چه خبر؟
دیروز برزیل و اوکراین راهی 1/4 نهایی شدن. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتسال به میزبانی ازبکستان دیروز با برگزاری 2 مسابقه پیگیری شد که در اولین بازی برزیل در مصاف با کاستاریکا به برتری راحت 5-0 رسید و به آسانی به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. تو بازی دیگر هم اوکراین 3-1 از سد هلند گذشت و به این ترتیب لالای نارنجی از ازبکستان به خانه برگردند. امروز که 2 مسابقه دیگه برگزار میشه، فردا قرار هستش که تیم ملی فوتسال کشورمون به مصاف مراکش بره. بله. که برنده اون مسابقه باید در 1/4 با شانس اول قهرمانی این مسابقات یعنی برزیل پیکار داشته باشه. حرف و حدیث راجع به بازی ایران و فرانسه هم همچنان زیاد به گوش میرسه.
آره،
و افراد مختلف مصاحبه میکنن، نظراتشون رو میگن، ولی دیگه زندگی و مسابقات ادامه داره و باید دیگه بپذیرن که فرانسه تو گروه ما دوم شد، ایران اول شد و بازی هم بگیریم شد.
ایران برنده شد. اما 19 همین ماه یعنی 19 مهر بناست که تیم ملی کشورمون به مصاف ازبکستان بره در فوتبال، تیم ملی فوتبالمون. ساعت فکر میکنم 7:30 بود به وقت تهران، درسته؟
بله بله.
داورش مشخص شد؟
بله، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا داوره استرالیایی رو برای قضاوت دیدار تیم‌های ملی ازبکستان و ایران اعلام کرد و شان ایوانس به همراه دو هموطن خودش جورج لاکریندیس و اوون گولدریک دیدار 19 مهر تیم‌های ملی ازبکستان و ایران رو در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی سود خواهند زد. بازی که همونطور که فرمودید ساعت 17:30 به وقت تهران در ورزشگاه بنیادکار آغاز خواهد شد.
داشتم فکر میکردم تقریبا یه 10-12 سالی هست که والیبال برای ما ایرانی ها خیلی پررنگ شده، خیلی علاقه مند شدیم به این ورزش و خیلی روش دیگه غیرت داریم، حساسیم و برامون مهمه که چه نقل و انتقالاتی اتفاق میفته، چه بازیکنایی دارن، چه مربیهایی دارن. آقای روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران اولین گفتگوشون رو در واقع انجام دادن، صحبت قشنگی هم داشتن.
بله، بعد از مدت‌ها دوباره یک مربی درجه 1 و تراز اول سکان هدایت تیم ملی والیبالمون رو بر عهده گرفت که امیدواریم اون نسل سازی که در گذشته اتفاق افتاده بود مجددا شروع بشه. گرچه تیم ملی والیبالمون تیم ملی خوبی هم بود، ولی خب در مقایسه با سالیان اخیرش وقتی نگاه می‌کردیم اندکی افت رو شاهد بودیم. آقای پیاتزا هم صحبت‌های انگیزه بخشی رو انجام دادن، خودشون گفتن که واقعا این پست رو می‌خواستم، یعنی نشون میده که ایشون هم به دنبال سرمربیگری تو چنین تیمی بودن. گفتن که هدف ما این هست که در جمع 8 تیم برتر جهان قرار بگیریم و برای رسیدن به المپیک 2028 تلاش بکنیم. و یه خبر خوبم برای تمام بازیکنان ایرانی داشتن که گفتن به دقت همه بازیکنان و عملکردشون رو ما زیر نظر خواهیم داشت.
و اما در نهایت یک خبر خوش هم بدیم که آقای علیرضا عباس‌پور ملی پوش تیم وزنه برداری جوانان کشورمون نایب قهرمان وزنه برداری جوانان جهان شدن.
آره، علیرضا عباس‌پور عزیز ملی پوش